رو برگزار کنیم و حتی دو دوره از مسابقات مناظره تخصصیمون هم که به سفارش وزارت تعاون معاونت تعاون وزارت تعاون کاربر پایه اجتماعی بوده تو هم دوران کرونا برگزار کنیم.
خانم شاهنظری من یه سوالی داشته باشم خدمتتون، آیا کیفیت گفتگوهای مجازی همانند کیفیت گفتگوهای حضوری بود در این دوره که فرمودین؟
شاید مقایسهشون یه مقدار سخت باشه. میگم یه سری از معیارها که توی صحبت‌های حضوری، گفتگوهای حضوری، بله، و مناظره‌های حضوری برای اون ملاک بوده، خب توی مناظره غیر حضوری نمیتونیم اونا رو بسنجیم، مثل بله، زبان بدن، اون رفتارهای بالاخره حضوری. ولی از اون طرف با توجه به این که خب خیلی بچه‌ها استرسشون کمتر بوده، مقدار مسلط‌تر می‌تونستن صحبت کنن، اون در واقع جو برنامه حضوری نمی‌گرفت بچه‌ها رو، خب خیلی راحت‌تر صحبت می‌کردن و منسجم روی مسابقات مناظره و موضوع داشتن تمرکز می‌کردن. ایناش بود. ولی کیفیت تا اونجایی که حالا مربوط به تولید محتوا می‌شد، نه، کمش نکرد. فقط میگم همون شور و هیجان مسابقات رو دیگه نداشتیم.
بگنه
کیفیت مسابقات به نظر من مشکلی نداره.
سپاسگزارم. آقای عباسی، با توجه به اینکه جناب عالی در خصوص ترکیب اطلاعاتی و هرم اطلاعات صحبت کردید، تفکر رو آوردید که به هر حال قاعده هرم ما هست، بعد از اون اندیشه، داده و در نهایت در رأس هرم اطلاعات. اطلاعات ارکان اصلی مناظره، گفتگو و آزاد اندیشی هست. به هر حال خروجی اینا میشه هم افزایی. وقتی که ما ترکیبی از اطلاعات رو داریم، این ترکیب باعث هم اندیشی و هم افزایی میشه. همین ترکیبات هست که اثرگذار میشه در توسعه. پایدار. سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی چقدر تعامل برقرار کرده با سایر مراکز علمی و نهادهای علمی در راستای این که بتونیم این مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی رو بتونیم با کیفیت تر، پربارتر برقرار کنیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب مرکز ملی گفتگو و مناظره آزاد اندیشی که خب در واقع ابتدای یک رویداد علمی فرهنگی دانشجویی بود و بعد تبدیل به یک ساختار و نهاد شد، در طی سالهایی که مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران برگزار میشه، تعامل خیلی خوبی با همه دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی و وزارتخانه های متولی این عرصه برقرار کرده. همونطور که خدمتون عرض کردم، این که اولا ایده این کار از دل سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شکل گرفت، اما بله، در به مرور در فکر میکنم سال 1394 بود که در شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها به تصویب رسید که این کار در واقع در دانشگاه توسط سازمان دانشجویان انجام بشود و همه اعضای شورا که وزارتخانه، هر دو وزارتخانه هستند و دانشگاه های ستادی و دانشگاه آزاد عضو اون شورا بودن و پذیرفتن این رو و همکاری هم بله، به حمدالله تا به حال کردن. الان هم که در مرحله‌ای هستیم که به هر حال مجموعه از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها برای شکل دادن به این الگوی بومی بله، در واقع تدوین شده. این که میگم الگوی بومی به این دلیل که ما یک مسابقات بین المللی مناظرات دانشجویی داریم که هر سال توی یک کشوری داره به زبان انگلیسی برگزار میشه. ما تونستیم در واقع یک الگوی جدید در شکل مسابقات ایجاد بکنیم که فکر کنم خانم شاهنظری شاید بتونن این توضیح بدن که شکل مسابقات در واقع عرض میکنن به چه صورت هست، چه در زمان بندی مسابقات، بحث گزاره ها، بحث داوری. این یه الگوی منحصر به فرد داره. الان خب دانشگاه های مختلف مثل علمی کاربردی، دانشگاه آزاد، اینها چون علاقمند هستن که یه همچین جریانی رو در دانشگاه های خودشون شکل بدن، دارن طبق همین الگو پیش میرن و مسابقات رو برگزار میکنن. ما هم خوشحالیم از این. یعنی جهاد دانشگاهی یکی از ثمراتش این بوده که معمولا یه حرکتی رو پایه‌گذاری میکرده و دیگران اون حرکت رو ادامه میدادن. ما این اتفاق در مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران هم افتاد، ولی به این بالندگی، به این سطح از بالندگی رسید که نهایتا مرکز ملی گفتگو مناظره از دل این مسابقات بیرون آمد. حالا من فکر میکنم که واقعیتش این است که این تعاملی که شما فرمودین باید خیلی بیشتر بشه.
بله.
البته ما نقش خودمون رو ایفا کردیم، به قول معروف برادری خودمون رو ثابت کردیم.
بله.
ما بارها مراجعه کردیم به دوستان، جلسات متعدد داشتیم، تفاهم نامه از جمله اخیراً یه تفاهم نامه هم با دانشگاه پیام نور برای توسعه این مسابقات در خود دانشگاه پیام نور داشتیم. من فکر میکنم واقعاً باید روح فرهنگ، تفکر و گفتگو رو در دانشگاه ها زنده نگه داریم که بله. اگر این در دانشگاه ها زنده بماند در سطح جامعه زنده خواهد ماند. این وظیفه هم است، مسئولیت همگانی هم است که از این طریق واقعا برسیم به مرحله ای که بتونیم فرهنگمون رو رشد بدیم. ما در این زمینه تعاملات خوبی داشتیم.
بله.
باز هم آمادگی داریم که همکاری بیشتری داشته باشیم، توسعه بدیم همکاریمون رو با دانشگاه های مختلف. من همینجا باید از مجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت واقعا تشکر کنم که خیلی کمک کردن به اینکه این مسابقات شکل بگیره و این مرکز در واقع رشد بکنه. سایر دانشگاه ها، من از همینجا دعوت میکنم از دوستان عزیزمون در دانشگاه فرهنگیان، در دانشگاه علمی کاربردی، در دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی حرفه‌ای و دانشگاه آزاد، این دوستان تا اینجای کار ما کارو جلو آوردیم.
بله.
در تمام مسابقاتی هم که در سالهای گذشته برگزار شده دانشجویان همین دانشگاه ها هم تیم داشتن در این مسابقات، ولی ما آمادگی داریم که در یک تعامل گسترده تر و جدی تر با این دوستان این مسابقات رو توسعه بدیم در کشور. اگه الان مثلا 700 تا تیم 800 تا تیم دارن شرکت میکنن، این چند برابر بشه با مشارکت این عزیزان.
ان شاء الله. سپاسگزارم خانم شاهنظری. با توجه به اینکه تعمیق گرایش ها و باورهای دینی همچنین آگاهی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکی از ارکانهای اصلی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هست، همچنین رشد خلاقیت ها و پرورش استعدادا، من میخوام تکمیلش کنم این عبارت رو، استعدادیابی، استعدادزایی و استعداد پروری یکی از بسترهایی هست که می توانیم در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به این موضوع توجه عمیقی داشته باشیم، همچنین تقویت مشارکت فعال جوانان و شاید خیلی از عبارتهای دیگر ما می تونیم در روح اصلی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نام ببریم و در ذیل اون که یکی از مراکز مهم هست، مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی هست. نکات خوبی رو جناب عالی اشاره فرمودین، همچنین جناب آقای عباسی و مهمان دیگرمون. با توجه به این که تعامل تقریبا میشه گفت طرح روی جلد کتاب مناظره ما هست، نظر شما در خصوص این که بتونیم تعاملات بین حوزه‌ای، تعاملات بین دانشگاهی رو افزایش بدیم در راستای ارتقای این موضوع رو مشتاقیم که بشنویم.
بله، بالا سازمان دانشیان و در واقع سازمان دانشیان به عنوان حامی این مرکز، ما جلسات زیادی رو داشتیم با دانشگاه‌های مختلف، دانشگاهی همونطور که آقای عباسی فرمودن و وزارتخونه‌های مختلف، هم برای برگزاری مناظرات تخصصی که در واقع با جامعه نخبگانی در ارتباط باشیم، هم برای
بله.
مناظرات اصلیمون که سالانه داره به صورت عمومی برگزار میشه. تفاهم‌نامه بسیاری هم انجام شد و حتی با بنیاد نخبگان ما وارد مذاکره شدیم که برای دوستانی که توی این مسابقات مناظره مقام میارن یک
بله.
امتیاز نخبگی در نظر گرفته بشه و موارد مختلفی که برای جذابیت این برنامه اضافه کردیم تا جوانان و دانشجویان بتونن بیشتر شرکت کنن و جذب این برنامه بشن.
بسیار عالی. خانم شاهنظری، یک نکته رو اشاره فرمودین حائز اهمیت از امتیاز نخبگی. آیا افرادی که در این مناظرات شرکت میکنن برگزیده میشن یا به هر طریق، حالا با فرمولی که به هر حال مرکز ملی گفتگو در نظر داره، چه امتیازاتی رو برای دانشجویان در نظر میشه گرفت؟ به عنوان مثال همین امتیاز نخبگی که فرمودین، آیا دانشجویان مثلا مقطع کارشناسی آیا امتیازی براشون محسوب میشه برای ورود به دوره تحصیلات تکمیلی، یا افرادی که در تحصیلات تکمیلی هستن، در مقاطع تکمیلی هستن، آیا میتونن ارتقای بالاتر داشته باشن؟ توضیح بفرمایید، ممنون میشیم.
خواهش میکنم. ما هم با وزارت علوم، معاونت فرهنگی وزارت علوم صحبت کردیم در رابطه با معیارهای انتخاب دانشجوی نمونه، هم با بنیاد نخبگان. این که به صورت آیین‌نامه در اومده باشه و به صورت سند شده باشه هنوز مشخص نشده، ولی بعضی از دانشگاه ها مثلا اساتید داوری که توی مسابقات بوده رو به عنوان امتیاز فرهنگی برشون در نظر گرفتن. ما تا این مرحله پیش رفتیم با هماهنگی هیئت حمایت از کرسی‌های آزاد اندیشی، ولی هنوز در حال مذاکره هستیم که بتونیم حداقل یه امتیازی برای دانشجویانی که حداقل مقام آوردن، ما که درخواستمون برای همه شرکت کنندگان بوده توی مسابقات، ولی برای دارندگان مقام که انشاءالله این برنامه تصویب بشه و تصویب
انشاءالله. خانم شاهنظری در این خصوص آقای عباسی مطلبی رو میخوان ارائه کنن، بشنویم با هم.
بله خیلی ممنون. من یه نکته ای رو عرض کنم، هم در بحث انتخاب دانشجوی نمونه که در واقع هر سال در دانشگاه ها انجام میشه و طبیعتاً دانشجویان نمونه که حد نصاب لازم رو بیارن به مقاطع بالاتر تحصیلی راه پیدا میکنن، بله. گاهی بدون در واقع کنکور،
بله.
در بحث دانشجوی نمونه، فعالیت در سازمان دانشجویان و در مسابقات ملی مناظره دانشجویان امتیاز داره و این امتیاز پذیرفته شده و دانشجویانی که حائز مقام بشوند در این مسابقات میتونن از امتیاز این استفاده بکنن، یعنی اون گواهی که به عنوان در واقع و یا دیپلم افتخاری که بهشون داده میشه برای در واقع برگزیده شدن در این مسابقات اونجا امتیاز داره. و یه نکته دیگر این که وزارت علوم بحث صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی دانشجویان رو شروع کرده،
بله.
که در اونجا هم عضویت در سازمان دانشجویان، فعالیت در سازمان دانشجویان و فعالیت طبیعتاً در مسابقات ملی مناظره دانشجویان اونجا هم در واقع حائز امتیازاتی است. این دوتا در واقع اتفاق جدیدی است که در حوزه مشارکت در مسابقات ملی مناظره دانشجویان و فعالیت در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاه اتفاق افتاده.
متشکرم از جناب آقای عباسی. خانم شاهنظری،
بله.
کلام آخر رو خدمت جناب عالی هستیم.
خواهش میکنم. من فقط بخوام جمع‌بندی کنم چند تا موضوع پراکنده رو باید بگم. اولا که میخواستم تشکر کنم از جهاد دانشگاهی و مسئولینش بابت حمایت از ایده های نو، که همیشه حامی ایده های نو مخصوصا تو حوزه دانشجویی بودن. اون موقعی که بالاخره این مسابقات مناظره داشت شکل میگرفت برای اولین بار، بالاخره یه ترس هایی بود حتی بین دانشجویانی که خواستن شرکت کنن. و درسته ما همیشه شعار آزادی بیان، آزاد اندیشی رو داریم، حتی مسئولینمون به شعار حداقل گفتن حمایت میکنیم، ولی این احساس آزادی بیان اون موقع حداقل نبود،
بله.
و این تضمین دادن به بچه‌های شرکت کننده که هیچ مشکلی پیش نمیاد، ما وقتی داریم در چارچوب برگزار میکنیم خیالتون راحت باشه و مشکلی نداریم، این یه ذره سخت بود. ولی با توجه به حمایت جهاد دانشگاهی، همینطور حمایت معاونت فرهنگی وزارت علوم و وزارت بهداشت و همینطور هیئت حمایت از کرسی آزاد اندیشی و شورای عالی انقلاب فرهنگ،
بله.
این برنامه شکل گرفت و حالا مسیر هموار شد. نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بگم که مسابقات مناظره آزاداندیشی و حتی گفتگوهای علمی،
بله.
همشون سه تا فاکتور اصلی باید داشته باشن که بخوام به اون وضعیت عالیشون برسن،
بله.
آزادی، منطق، اخلاق، این سه تا فاکتور اگه داشته باشن خب خیلی گفتگوهای علمیمون منجر میشه به تولید علم و این تولید علم منجر میشه به تکامل و رشد جامعه و در واقع تمدن سازی.
آزادی، منطق و اخلاق،
بله.
بسیار.
و نکته آخر این که اولا تشکر میکنم از برنامه شما و دوستان و از همه دانشجویانی که دارن صدای ما رو میشنونن و همه اساتیدی که هستن در سطح دانشگاه حوزه علوم مختص هم کار میکنن. دعوت میکنیم اگر ایده‌ای دارن به عنوان داور میخوان بیان، به عنوان شرکت کننده و حتی به عنوان ناظر میخوان بیان توی مسابقات، ما استقبال میکنیم هم از ایده هاشون، هم از اینکه بخوان حتی تغییر جزئی توی برنامه‌هامون بدن و مشارکتشون رو به فال نیک میگیریم.
خانم مهدی شاهنظری، مدیر محترم مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، مهمان تلفنی ما بودند که از حضورشون سپاسگزاریم. و خانم شاهنظری تشکر میکنیم از حضورتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. خسته نباشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب آقای تاجریان، به عنوان یک فرد جوان، به عنوان یک الگو، چون الان شما برگزیده هستین و تکلیفی بر شما هست، به عنوان یک الگوی جوانان هستید. کلام آخرتون برای همسن و سالان خودتون این که دعوت کنید به یک همچین مناظره هایی، دعوت کنید به یک همچین صحنه ها و میدان هایی چی هست؟ خدمتتون هستیم 2 دقیقه.
در ابتدا هم که من اولا خودم رو الگو نمیدونم به عنوان یک شخص ایدئالی که حالا به حالت من هم یک دانشجو بودم که علاقه من بودم صرفا و جلو رفتم علاقه من.
بله.
یه مسئله ای که من به نظرم خیلی در واقع مهمه برای مثلا اکثر دانشجوها و این میتونه به دغدغه‌شون کمک بکنه، دغدغه توانایی ارتباط برقرار کردن و توانایی اقناع کردن.
بله.
که این به هر حال توی هر رشته شما تحصیل بکنید، این توانایی برای شغلتون، برای صحبت کردن، برای تعاون کردن با اطرافیانتون و در واقع کاری که میخواین انجام بدین نیاز هست.
بله.
و این توانایی به هر حال این مسابقه میتونه خیلی در رشدش کمک بکنه. من به شخصه خیلی تاثیراتش خودم دیدم قبل و به هر حال بعد از مدرسه. قطعا عوامل دیگه، قطعا خودم به هر حال مطالعات دیگه‌ای داشتم، کار در واقع تمارین دیگه‌ای هم انجام میدادم، ولی این مسابقه هم خیلی به من کمک کرد در این زمینه.
پس اثرگذار بوده برای توسعه جناب عالی، برای تعالی شما و برای اینکه یک افقی داشته باشید به آینده و یک چشمانداز علمی نافذ و نافعی داشته باشید برای زندگی علمی خودتون، زندگی اجتماعی خودتون و اینکه بتونید خیلی کارا و با راندومان بالا، با بهره‌وری بالا بتونید ارتباط گیری کنید با محیط پیرامونی.
بله.
سپاسگزارم از حضورتون و کلام آخر جناب آقای عباسی، 2 دقیقه خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. من نمیخوام دیگه خیلی توضیح بدم، الان دوباره برگردیم به مباحث قبلیمون و در مورد ساختار مناظرات و مسابقات و اینا بخوایم. بله. توضیح بدیم. من میخوام خواهش بکنم هم از دانشجویان عزیز ما که به طور جدی وارد این عرصه بشن، فضای خیلی خوبی است واقعا، همونطور که آقای تاجریان فرمودن و تجربه کردن خودشون در مسابقات.
بله.
فضایی است که اگر انشالله حالا حضوری هم بشه و بشه دانشجویان در کنار هم قرار بگیرن، واقعا تجربه منحصر به فردی در دوران تحصیلشون رقم خواهد خورد در خلال این مسابقات. یه کار علمی است، کار گروهی است، کار تیمی است داره اتفاق میفته و اون هیجان لازم رو هم این مسابقات داره. یعنی شاید تصور بشه که حالا یه مسابقه فرهنگی است، خیلی نه، اتفاقا خیلی هم هیجان داره، خیلی. بله. تو سر و کله هم دیگه زدن هم داره، خیلی در واقع هی مطالعه کن، هی بحث بکن. خود تیما برای اینکه بتونن از موزه، آره، شور و هیجانی دارن که این شور و هیجان واقعا تکرار دیگه نمیشه. من خواهشم این است که دانشجویان بیان پای کار. از طرف دیگه نهادها و مسئولینی که به ویژه تو بحث کرسی‌های آزاداندیشی، چه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا به حال از ما حمایت کردن، هیئت حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی، وزارتخانه‌های. بله. مختلف ما رو کمک بیش از این بکنن. ببینید ما تو این مسابقات عرض کردن بیش از 3000 تا مسابقه در طول. بله. این سال‌ها برگزار شده، نزدیک 12000 دانشجو تو این مسابقات شرکت کردن.
بله.
حدود 600 ساعت کارگاه آموزشی برگزار شده برای اینا، تولید محتواهای مختلف شده به صورت آموزشی، آثار علمی در این زمینه در مرکز تولید شده.
بله.
آنچه که از توان ما واقعا برمی آمده انجام دادیم، از این به بعد هم در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی انجام خواهیم داد. جهاد دانشگاهی رسالت خودش رو این میدونه که تو این زمینه فعال باشه.
بله.
دیگران هم کمکمون بکنن، صدا و سیما کمکمون بکنه. از شما خیلی ممنونم، رادیو گفتگو که اصلا کاملا پیوند خورده با این بحث. ما آمادگی داریم که مناظراتی که در این زمینه بین دانشجویان صورت میگیره در رادیو گفتگو این مناظرات پخش بشه، حالا چه به صورت زنده چه غیر زنده، هر طور که در واقع صلاح هست. ما آمادگی داریم در این زمین فعالیت ها رو توسعه بدیم، امیدواریم دیگران هم در واقع دوستان دیگه هم کمکمون بکنه.
تشکر میکنم از شما و همکارانتون در سازمان دانشجویی جهاد دانشگاهی. همراهان ارجمند به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشد. به امید سلامی دوباره، درودتان، خدا نگهدار.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، والعراق، واليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر
شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
جلسه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی وی 2 تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان همیهنان عزیز و ارجمند هستیم. به پایان بخش دوم برنامه های امروز رسیدیم. امیدوار هستم با حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگ پخش، با شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد و اولین برنامه رواق تماشا به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. گردشگری و مشاغل آسیب دیده از نوسانات ارزی تا کرونا عنوان این برنامه است. به اتفاق خواهیم شنید.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در